شب شما به خیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از حضور گرامیتون دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
فصل شکفتن است، فصل رویش،
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن بنا شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
روز نقره
ویژه 39 جشنواره فیلم فجر.
روز نقره
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، علاقمندان به هنر سینما. من شهاب شهرزاد هستم و به شما سلام میکنم یک بار دیگه از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر. دوستان عزیزم، همونطور که به شما وعده داده بودیم، از امشب هر شب به مدت 30 دقیقه از محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در پیشگاه شما هستیم تا بیشتر در حال و هوای جشنواره و فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره قرار بگیریم. با دوستان، منتقدان، صاحب نظران و عوامل سازنده فیلم‌ها صحبت خواهیم کرد انشالله تا پایان جشنواره، همین ساعت قرار ما. امروز، در واقع امشب، در جشنواره فیلم فجر در اولین روز 2 فیلم به تماشا گذاشته شد: رمانتیسم عماد و توبا ساخته آقای صباغ‌زاده، فرزند آقای مهدی صباغ‌زاده که حالا دومین فیلم سینماییش رو ساخته، و فیلم بی همه چیز آقای قرایی. این فیلم رو من موفق شدم ببینم، در موردش با هم انشاءالله صحبت میکنیم. در مورد فیلم قبلی هم همینطور، به زودی مهمانم رو به شما معرفی میکنم. خب علی ترابی عزیز، سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که حال شما همه شنوندگان عزیز خوب باشه.
خیلی متشکر. خب از آقای صباغ‌زاده یک کوچک، در واقع یک فیلم قبلا دیده بودیم به اسم ایتالیا ایتالیا، که یک اقتباس بود از جان‌پال لاهیری و در واقع داستان کوتاهی که فضای فانتزی و جدیدی هم داشت. توی اون فیلم یادمه که مضمون اصلی عشق بود، اینکه چگونه یک عشق آتشین بین یک زوج جوان به فروپاشی و نابودی و اضمحلال میرسه. یه مضمون جذابی بود و در یک قالب امروزی. اما در مورد فیلم جدیده
درست
ایشون صحبت کنیم.
عرض به خدمت شما که فیلمی که امروز دیدیم، خب من اول نقاط قوتش رو بگم تا بعد به حالا نقاط ضعفی که به ذهن من رسید هم برسیم. من فکر کنم که رمانتیسم عماد و طوبا واقعا در فضای طراحی صحنه و طراحی لباس واقعا اثر فاخری بود. یعنی دکوری که طراحی شده بود، صحنه‌ای که طراحی شده بود، لباس‌ها واقعا لباس‌های خیلی خوبی بود. چیزی که آقای صباغ‌زاده پدر که تهیه کننده این فیلم هم بود بهش تاکید داشت در نشست خبری فیلم، که واقعا هزینه زیادی رو طراح صحنه و لباس به فیلم متحمل کرده و خب ایشون هم احتمالاً با تیب خاطر این هزینه رو متحمل شده. و پیشبینی شخصی من این هستش که رمانتیسم عماد و طوبا به خاطر همین اتفاق هم بین کاندیداهای سیمرغ و اونایی که نامزد میشن احتمالاً حضور دارن، چون میدونی 16 فیلمی که ما الان میبینیم همشون قطعاً حداقل در یک بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین شدن. من اون چیزی که دیدم فهم کنم درخشان ترین گزاره فیلم همین بود، یعنی همین بحث طراحی لباس و صحنه.
میگن فیلم سرحالی بوده، حالا من چون فعلا ندیدم هنوز.
درسته.
نظرت چیه؟
عرض به خدمت شما که فیلم بعدی نبود، گرچه میدونید فضای فیلم یه مقداری با فضای روز جامعه فاصله داشت، یعنی خیلی تخیلی بود و فیلم
فضای فانتزی
بود. بله، خود آقای صباغ‌زاده که کارگردان هم هستن.
داستانش خیلی مختصر میشه ما بگی؟
داستان زندگانی یک زوج عاشق پیشه هست، از مرحله‌ای که با هم آشنا میشن تا فرایند زندگیشون و پیریشون رو تصویر میکنه و
نه ولی چرا رمانتیسم؟
حالا ببینید همین داستان داره روایت میکنه فضای رمانتیکی که بین این دو نفر بوده تا پیر شدن، مثل در دایره همه اسم‌ها که شاید گرهی از بشر نمیدونم باز کرد یا نه.
اشاره میشه توی فیلم به این رمانتیسم؟
بله، در انتهای فیلم دقیقاً این عبارت ازش استفاده میشه و یاد میشه. و فضای عرض به خدمت شما که یک فیلم، حالا خدای صباغ‌زاده هم گفتن اگه اسمشو کمدی نذاریم واقعا یک فیلم فضای عاشقانه شادی رو دیدیم،
یعنی حال آدم رو بد نمیکنه.
بله بله،
خیلی تلخی نداره.
بله، جدا از این که میگم یه مقداری فضا تخیلی بود، حالا این که مثلا چنین زوجی واقعا الان تو جامعه ما با این مشخصات وجود دارن یا نه. اما یکی از اصلی ترین انتقادایی که من به این فیلم داشتم در مورد بحث انتخاب نقش بود و انتخاب بازیگر. یعنی ما مشاهده کردیم که مثلا آقای علی انصاریان نقش پدر خانم الناز حبیبی رو بازی میکرد.
انشالله که سلامتشو به دست
بیاره. بله، همینجا هم اتفاقا دعا میکنیم که انشالله ایشون هم زودتر سلامت باشن و شانسشون هم اولین باری که توی جشنواره فجر فیلم داشتن تو بستر بیماری بودن، انشالله که هرچه زودتر بتونیم ایشون رو سلامت ببینیم. یه مقدار این انتخابه برای من عجیب بود با توجه به
گیریم نبود.
بله، گیریم خاصی هم آقای انصاریان نداشت که بتونی مثلا باور کنی با این اختلاف سن پایین مثلا ایشون چطور میتونه نقش پدر آدمی رو بازی کنه که احتمالا اختلاف سنشون فکر نمیکنم خیلی باشه، حالا من تحقیق نکردم چقدر اختلافشون، ولی دوتاشون از یه نسل هستن. اینجور مواقع بازی اون کاراکتری که بالاخره نقش پدر رو بازی میکنه خیلی متفاوت از بازی‌های قبل هست که این اتفاقو من در مورد آقای انصاری ها ندیدم.
شخصیت باورپذیر نبود. خیلی خوب، یه گپی زدیم با علی ترابی عزیز روزنامه‌نگار درباره اولین فیلمی که در جشنواره امسال به تماشا گذاشته شد، رمانتیسم عماد و طوبا. منتظر باشین با میهمان بعدی بحث درباره یک فیلم دیگر رو آغاز کنیم.
خیال و اندیشه و آگاهی در پرده نقره‌ای سینما همراه با بوز نقره 19:30. دوازدهم تا 22 بهمن ماه. رادیو ایران. سالن همایش های برج مینا.
ساعت 7:42 شد دیگه، 19:42 و ما در پیشگاه شما با ویژه برنامه سینمایی جشنواره فیلم فجر از رادیو ایران در پیشگاه شما هستیم. آقای ایزد مهرآفرین هم به ما پیوستن، روزنامه نگار و سینمایی نویس. خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. با آقای ترابی مختصری درباره فیلم اول صحبت کردیم، رمانتیسم عماد و توبا. نظر شما رو هم بشنویم.
به نظرم فیلم نسبت به ساخته قبلی خود فیلمساز فیلم بدتریه و یه عقبگرد به نظر من.
ایتالیا، ایتالیا.
بله حتما. فیلم ببینید، فیلم ایده‌ای داره، میخواد یه فیلم در واقع کمدی فانتزی باشه به نظر من، ولی به نظرم یه فیلم لوس و بینمک میشه، یعنی در نیومده اون فضا و ما با قصه خاصی هم در واقع طرف نیستیم، با اینکه فیلم مالا اقتباس از یک در واقع داستانه، ولی عجیبه برام که هیچ متریال قصه بود و داستانی.
جالبه که اینم اقتباس، آره، کار قبلیش هم اقتباس.
بله ولی اون چیز خیلی خام و لخت فیلم، هیچی نداره و با حرافی و حرف زدن شما رو میخواد جلو ببره.
یک سینمای رادیوییه در واقع
به شدت، حتی خواسته در واقع یک ظاهر در واقع فیلم مرداری خوب رنگ و لعاب، ولی اساسا کنشی، درامی، قصه‌ای وجود نداره.
بازیگر و انتخاب بازیگر چطور بود؟
خوب نبود. فیلم به شدت در همه شوناتش فیلم معمولی و ضعیفه، حتی بازیگری، کارگردانی، هیچ ایده‌ای در واقع نه در متن وجود داره و نه در اجرا. بازی هم به نظر من بازی خیلی روتین و دم دستی هم.
تقریبا شما که همدیگر نمی‌شناسین، آقای ترابی و آقای، میخوام بگم یعنی دیدگاه‌ها نزدیک بود تقریبا. ما هم سعی می‌کنیم که دیدگاه‌های متفاوت رو منعکس بکنیم. اما درباره فیلم بعدی، یعنی فیلمی که همین الان با هم دیگه تماشا کردیم،
باز به نظر من بی همه چیزم،
بی همه چیز فکر می‌کنی اسم خوبیه برای این فیلم؟
نمیدونم، حالا باید ببینی از کجا میادی. شاید به هر حال یه مقدار فیلمساز
دیگه فهمیدیم دیگه
نه از کجا میاد، از اندیشه میگم. فیلمساز شاید اینجا فکر این بوده که حالا در اکران بتونه با این یک در واقع فضا ایجاد کنه بر خودش. به هر حال اسم الان مقوله و مسئله مهمیه در سینما. شما ببین مثلا یه فیلمی مثل مطرب، به نظر من 6 میلیارد از فروشش فقط مدیون اسمشه.
خب
اسم الان خیلی مسئله و مقوله مهمیه در سینما. خب بدون همه چیز حتما فیلم فروشی نبود، ولی بی همه چیز حتما فیلم بفروشه. ولی فیلم به نظر من روح، جان و کالبد گرمی نداره و فیلم باز به نظر من اینم یه فیلم هدر رفته است. اصلا فیلم اتمسفر و گرمایی بین خودش و مخاطب ایجاد نمی‌کنه.
ببین به نظر میرسه که سازنده فیلم یه بنمایه فلسفی داشته، بعد یک داستانی خونده، از دورنمات یه نمایشنامه خونده به اسم ملاقات بانوی سال خورده، که وقتی شما اون نمایشنامه رو میخونی احساس میکنی یک قصه پرکششه و کار خودش انجام میده و عناصر در بافت مینشینن، بر باور مخاطب مینشینن. اما من خودم فیلم رو میدیدم احساس کردم که درام قوی میتونسته باشه، یعنی اون چیزی که دستمایه اولیه بوده، اما در پرداخت مخصوصا اونجایی که قراره حالا جامعه ایرانی خودش رو در واقع خودش رو ما به ازای این اتفاقات و این شخصیت ها ببینه و بدونه، این جاهاست که نچسب میشه، بیرون میزنه. این برداشت من بود. اما اینکه به هر حال فیلمساز دغدغه هایی داشته، تو اون بیانیه پایانی در دم پای دار در واقع یه مقداری گل درشت‌تر هم میشه، شخصیت هایی که توی فیلم هستن و توی این داستان هستن، مثل امیر، شخصیتی که خودش باید قضاوت بکنه اما حالا مورد قضاوت قرار میگیره و در نهایت خودش هم حکم رو اجرا میکنه. درباره این یه مقدار با هم صحبت بکنیم که نگاه های تو رو بیچیم.
میدونم، من فکر میکنم که این کلمه اسم بی همه چیز، جدا از این که حالا طبق فرمایش همکار عزیزم میتونه تو فروش مؤثر باشه، واقعا اسم با مسمایی برای این فیلمه
بود.
یعنی به تعبیری در قصه تمام وجوه مختلفی که به تصویر کشیده میشه داره سعی میکنه نشون بده اینا آدمای اصطلاحا بی همه چیزی هستن.
همین شخص اصلی رو میگی،
شخص اصلی یا مثلا حالا دوست ندارم که خیلی قصه اسپویل بشه، ولی خود اون مردم با اون واکنش هاشون، خود اون آدمی که بالاخره یه کاری کرده که اون اتفاق براش افتاده،
خطاب مردم قرار میگیره، امیره که یه درسته. خطایی کرده بله. و تهدید میشه که بی همه چیز میکشینه.
اون کسی که بهش دارن میگن بی همه چیز، ما یه بی همه چیزی هم از خودمون گوینده ها داریم میبینیم که زندگیشون رو به هر حال دارن معامله میکنن. و حالا میگم من خیلی نمیخوام قصه رو باز کنم و تشریح کنم، ولی فکر میکنم که اسم واقعا خیلی با مسماست و اینکه یه ذره نمیچسبه به خاطر اینکه ما هنوز باورهامون نسبت به جامعهمون خیلی متفاوته نسبت به این چیزی که هست. یعنی ناخودآگاه وقتی میخوایم اینو تعمیم بدیم، مشابهت سازی کنیم با جامعه خودمون، میگیم نه دیگه انقدر با ما حالا هست، شاید مثلا تیرگی هایی باشه در جاهای مختلف جامعه،
فکر میکنیم که تصمیم داشته این مقایسه رو بکنیم.
اتفاقا من شاید یک دقیقه قبل اینکه برسم خدمت شما توی استودیو توی سالن نشست خبری بودم، همین سوال رو از آقای قرایی که کارگردان هستن پرسیدن و هیچ کدوم، یعنی خیلی فضای جالبی بود. آقای قرایی گفت آقای نوروز بیگی که تهیه کننده است بهتره جواب بده آقای، و در نهایت آقای قرایی این رو گفت
گردن نگرفتن. بله. تو فیلم هم یه اتفاقی افتاده گردن گرفتن نمیشه.
و در نهایت اتفاق آقای قرایی گفتش که به هر حال هیچ فیلمسازی نمیتونه ادعا بکنه که کارش با جامعه حداقل با یه بخشای فاصله داره. میدونید من فکر می‌کنم جامعه ما اگر هم حالا نقاط سیاهی داشته باشه انقدر سیاه نیست که فقط یه کودک مثلا معلول تنها وجدان بیدار
اون
جامعه
اون تنها باشه. نماد نسل آینده است آیا؟ بله. مثلا
همینو میگم، اینقدر نسل فعلی ما و جامعه فعلی ما اینقدر سیاه نیست که این فیلم حالا
بیشتر به جهل توده هم اشاره شده، جهل مردم در واقع و به شدت مورد نقد قرار گرفته. آقای مهرآفرین
ببینید این تعابیری که در مورد فیلم در واقع به کار برده میشه هست در متن، هست در متن اصلی هست، ولی آن چیزی که ما باش مواجهیم عاری از همه این هاست. یعنی این که ما بخوایم به جهل جماعت بی، خیلی فیلم سطحی تر از این حرف هاست که بخواد شما رو عمیق کنه در وجود خودش. یعنی این که حالا یک کودکی رو گذاشتین اونجا که این نماد خرد باشه از جامعه، حالا توده مردم یه توده احمقی هستن، اصلا فیلم به مرز این عمق بودن نمیرسه، همه چیز به نظرم در سطح و باسمه میگذره. شما حالا من مثال خیلی درخشانش رو میخوام بزنم، شما صحنه اعدام عمر مختار رو شما در اون فیلم با شکوه مصطفی آقاد ببینید، زمانی که بدون اینکه بخواد دیالوگی برقرار کنه، اینجا یک ساعت آقای پرویز فرزتوی میره بالا مانیفست ارائه میده، بابا فیلم تو بگو، آخه تو فیلم که شعار نیست که شما بریم بالا وایسی خطابه قرار بدی مردم رو. و شما ببینید صحنه اعدام عمر مختار رو یه کودکی وقتی اعدامش میکنن عینکش میفته و یه کودک میاد این عینک رو بر چشمش میزنه، فیلمساز میگه این آینده از آن اینه،
اون عینک مثل اون گلدون توی حرفه‌ای مثلا
است، اون تصویره. این که شما به هنر نیست بری بالا وایسی در واقع خطابه قرار بدی. فیلم به نظر من خیلی شل یه لاشه است اصلا فیلم.
چرا باید روی تن یک آدم حرامزاده اینجوری به ما معرفی میشه توی فیلم، روی تنش پشتش مثلا ماه گرفتگی نقشه ایران رو حالا معکوس نشون بده؟ چیزی از این واقعا استنباط کردی؟
فیلمساز وقتی در دو تا چارتای خودش میمونه به نظر من رو میاره به یک نشانه هایی که بخواد فیلم رو مهم بکنه، نمادهای در واقع بردن، حتی بردن فیلم در زمان در واقع قبل از انقلاب خودش یک ایده بوده که خب الان این حرفو در امروز نمیتونه چنین جسارت و شاید ایده نداشته که در امروز بزنه، میبره در اون زمان. حالا اینکه شما در واقع پشت تنه که به قول شما حرامزاده پرچم در واقع نقشه این را ایران رو در واقع بزنی، این نشان دهنده خالی بودن دست فیلمساز از
که مشترک بین پدر و پسر.
بله.
پرویز و پرستوی هم ویژگی
بود. ادابازی اطفال.
ولی یه باران کوثری نسبتا متفاوت تو فیلم میبینیم. ها نظر چی علی جان؟
بله. خب گریمشون خیلی موثر بوده.
سه با بقیه بازی ها میگم. بله. یعنی حتی پرویز و پرستوی به نظرم یه پرویز پرستوی همیشگیه.
بله.
ولی باران کوثری نه.
بله. خب بخشش قطعا به توانمندی بازیگر برمیگرده و بخشش هم به گریم خیلی فوق‌العاده خوبه ایشون، ولی من همین رو معتقدم، حالا همطور که همکار عزیزم میگن یه سری اتفاقات میفته برای اینکه فیلم رو بندازه سر زبون، اسم خاص مثلا، نشانه خاص، این اتفاقا مثلا همین الان از همین طریق فراگیر میشه که آقا یک فیلمی یک حرامزاده ای رو با نقشه ایران نشون داده،
مثلا نمادهایی از ایران امروز رو ممکنه نشون بده، نمادهایی بله. از ایران دیروز رو ممکنه نشون
ولی
بده،
ولی در نهایت وقتی فیلمو میبینیم نتیجه همون چیزیه که توی حالا قسمت قبلی عرض کردم. جامعه ما انقدر سیاه نیست و حالا ما نمیدونم چه اصراریه که متاسفانه این سوالها خیلی هم زیاد شده تو جشنواره فجر، اصلا که چرا اینقدر سراغ فضای سیاه جامعه میریم، و اگر هم اینقدر سراغ فضای سیاه جامعه میریم اینقدر سعی داریم این رو سیاه مطلق نشون بدی.
و ای کاش می نشست، یعنی ای کاش اون داستانی که انتخاب کردیم تو این بافتی که برگزیدیم می نشست با این شخصیت ها. مثلا
اتفاقا هم کلامتون رو قطع میکنم، بافت روستایی ما واقعا یکی از بافت های اصیل و سرشار از ارزش‌های فرهنگی
بپذیری، مثلا فرار اون دختر رو
توی یه روستا دختر. مثلا یه دختری فرار کرده و اون اتفاقاتی که می‌بینیم افتاده و همه اهالی روستا متهم هستن، این شاید توی شهر، توی محله شهری کلان شهر بشه راحت‌تر باور کرد تا توی مثلا یه روستای ایرانی، اونم تو فضای پیش از انقلاب.
داریم درباره یه فیلم بی همه چیز صحبت می‌کنیم که حالا بیشتر هم بهش اشاره کردیم، و اینجا دقیقاً مفهوم بی همه چیز همون چیزی است که ما ازش سراغ داریم، همون ناسزای همیشگی. حالا یه گزارش بشنویم نشنویم؟ خیلی خوب. یکی دیگه از مسائلی که می‌خواستم اشاره بکنم آقای مهرآفرین، مسئله موسیقی متن فیلم بود در بی همه چیز. یک موسیقی کلاسیک و سمفونی در حقیقت با استفاده از سازهای کاملا غیر ایرانی. حالا این رو شما چجوری روی بافت روستایی میتونستی باش ارتباط برقرار بکنی؟
ببینید من خیلی اینجا رو ایراد نمیبینم. ببین به هر حال فیلم ساحتش فیلم کلاسیکه، حالا حتما این که مثلا در موسیقیش باید بیاد حالا یک فضای محلی فولکلور استفاده کنه شاید میتونست بهتر باشه، ولی موسیقی فیلمم همچنان میام وقتی فیلم خودش در همه ابعادش هدر میره قاعدتا موسیقی هم نمیتونه تو رو نجات بده. یعنی شاید
موسیقی انگار از اتاق بغلی
آره شاید در یک در واقع فیلم خوب موسیقی هم کار خودش رو به جا انجام میداد، ولی وقتی فیلم همه ابعادش هدر رفته اینجا موسیقی چیز کاری از دستش برنمیاد.
خیلی خب، ما درباره دو تا فیلم امروز صحبت کردیم، فکر میکنم دیگه از یک برنامه 30 دقیقه بیشتر از این نمیشه انتظار داشت، باید کم کم خدافظی کنیم. علی جان نکته دیگه‌ای نداری؟
سلامت باشین، آرزو موفقیت دارم.
درود بر شما آقای ایزد مهرآفرین، سپاسگزارم.
زنده باشین. درود بر شما. شب شما بخیر.
از همه شما ممنونم دوستان عزیزم که همراه بودین با این ویژه برنامه 39مین جشنواره فیلم فجر. ان شاءالله تا فردا ساعت 19:30 دقیقه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
درخشان
با رنگ موی گلباران،
موی موی خوش رنگ و افشان،
با رنگ موی گل باران،
یک آسمان تراوت بر را خوش رنگ و حالت، با فرمول کراتینه موها آسیب نمیبینه، به زیبایی رنگین کمان،
با رنگ موی گل باران.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده، میریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا، نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقا، شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
آب را در مخازن بهداشتی ذخیره کنیم. مجتمع پلاستیک تبرستان، تولید کننده مخازن پلی اتیلن در طرح‌های متنوع و متناسب با فضاهای مورد استفاده.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت است که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزه کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، رو افرایی با بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرمدار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کیر، تراوت زندگی.
با اعلام